أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمرا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. در أخذ ميثاق از علما چند مطلب هم مونده و این است که علمای دین تعهدی الهی سپردن که نه تنها آیات الهی را تلاوت کنن بلکه تبیین کنن و نه تنها تبیین کنن بلکه در تعریف کتمان روا ندارن.
آنو حفظ قرائت و تعلیم کتابت و تشویق به قرائت و اینها می پردازن. این مرحله اول انجام وظیفه است. یه وقت است که مطالب را تفسیر می کنن، تبیین می کنن، اما بعضی از مطالب ضروری و لازم روز را کتمان می کنن. اون چه که خوب هست ولی مربوط مسئله روز نیست اون را می گن، اما اون بخشای دیگری که هم سودمند است و هم مربوط به مسائل روز اونا را نمیگن. اینجا تبیین هست اما در کنارش کتمانم هست. یا نه، اون آیات مربوط به مسائل روز را میگن ولی به رأی خود تفسیر میکنن. این با کتمان همراه است. اینی که فرمود پیمانی که خداوند از علمای دین گرفته است، چه درباره یهود و نصارا و چه درباره مسلمین، امور فراوان است. اول تلاوت کتاب، برای که تبیین بدون تلاوت و قرائت که حاصل نیست. ترویج تلاوت، ترویج قرائت و مانند آن. بعد تبیین همه مطالب کتاب بدون تفسیر رأی، که این بدون تفسیر رأی از اون بلا تکتمونه و استفاده می شود که مطلب سوم است. همه چیزهایی که لازم است، که همه لازم است باید گفته شود بدون کتمان رأی، بدون کتمان اون مسائل ضروری و سودمند و بدون تفسیر رأی. مطلب دوم آن است که این آیه بسیاری از علمای دین را وادار کرده است اون چرا که میدانن بازگو کنن. اون جریانی که امام رازی در تفسیرش از حسن بصری و حجاج ثقفی علیه اللعنه نقل میکند از همین قبیل است. حجاج ثقفی به حسن معاصرش گفته بود که این چیز که به ما رسیده است. حسن بصری در جواب گفت به شما چی رسید؟ چون همه اون چه که من گفتم که به شما نرسید و همه اون چه هم که به شما رسیده گفته من نیست. گفت نه، این که شما گفتید کان النفاق مغموعا فتعمم و تقلد سیفا، یعنی چی؟ چی بود منتشر کردید؟ نمیدونید ما بدمون میاد؟ تو گفتی نفاق قلع و غم شده بود، بعد اخیراً معمم شد و شمشیر به دوش کشید و آمده به میدان. و تعم کان النفاق مغموعا فتعمم و تقلد سیفا. گفت برای این گفته من است، من چون حدیثی ما رسیده است و قرآن وادارمون میکند که هر چه ما شنیدیم بیان کنیم، اون همین است که از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، قرآن علمای دین را موظف کرده است که بگویند. من الان این وضع را نابسامان دیدم گفت. و اون حدیث معروف را هم که فریقین از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، من کتم علما نافعا الجمه الله باللجام من النار و من نار، یعنی کسی که یک علم سودمندی را کتمان میکند و به دیگران نمیگوید، خدا دهنه از آتش بر دهنه او میزند. یه علم نافعی را کسی حق کتمان کردن ندارد. این اختصاصی به مسائل تفسیری و مسائل فقهی و امثال ذلک ندارد. هر هنری که یک کسی بلد هست، اگر او را کتمان کند و وسیله ارتزاق شخصی خود قرار بدهد، مشمول همین است. اگر کسی صنعتی را بلد است و به دیگران یاد نمیدهد، ترکیب یک دارویی را بلد است و به دیگران یاد نمیدهد که فقط خودش ارتزاق کند، اینم احیانا مشمول این اطلاق خواهد بود. معماری ها، بنایی ها همینطور بود. از سابق یه فرم گچکاری های مخصوص بود که بعضی ها بلد بودن که کسی به دیوار گچکاری شده تکیه میداد، لباس او گچی نمیشد، این گچ پس نمیداد. این رو یک راه ارتزاق خاصی برای خود قرار دادن، به دیگران نمیگفتن که ما چی رو گچکاری میکنیم. خب این یه همت نیست. اطلاق شامل همه این علوم نافعی میشود. من کتم علما نافعا، این که مربوط به حلال و حرام یا وجوب و مستحب نیست، این بیان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره کتمان هر علم نافع است. من کتم علما نافعا الجمه الله برجام من نار. البته مصداق کاملش مسائل دینی است. اگر خیلی ها بلدن دیگر، پس او گفته است. اما یه چیزیست به حال جامعه نافع است و این عمدن کتمان کرده، همه این کتمانش میشه حرام. ما وجوب را از همین کشف میکنیم، به حرمت کتمان را از همین کشف میکنیم. نه، همون اون هم شواهد فراوانی دارد به این که علوم ثلاثه اختصاصی به اصول دین و اخلاق و فقه نیست. برابر روایات دیگر معلوم می شود که این انما العلم ثلاثه سنت قائم، آیه محکمه است، سنت قائم است، فریضه عادل است. همه علومی که در تأمین سعادت بشر ضروری و لازم است شامل می شود، خواه اصول دین باشد، خواه فروع دین و اخلاق باشد، خواه علومی که زندگی مردم به اونها وابسته است. علم پزشکی از همین علوم است، علم مهندسی از همین علوم است، جزء علوم ثلاثه است. توی بیان دیگری هست امام صادق سلام الله علیه فرمود بین که سه رشته است که اگر مردم یک سرزمینی فاقد اون باشن، همه جن زندگیشون زندگی انسانی نیست. ثلاثتون این عدموها لا یستقنی علف و لبلتن انافه الادموها کانه همه جا. سه رشته علمی است که هیچ مردمی، هیچ ملتی از اونها بی نیاز نیستن. اگر اونها را از دست بدن، زندگیشون زندگی همه جا پشه سرگردان، زندگی انسانی نیست. اول فقیهون آلون وره، دوم طبیبون بصیرون سقه، سوم امیرون خیرون متا. مسائل ارتش و نظامی و مسائل جنگی و مسائل بسیجی و اینها که در تأمین امنیت لازم است، مسائل رهبری و اینها، مسائل پزشکی و داروسازی و شعب مختلف وابسته به پزشکی، اینا همینطوره. فرمود اگر ملتی فاقد اینها باشن، زندگی اینها همج است. خب اون وقت چطور زندگی حیوانی میشه؟ تعلیم و تعلمش واجب نمیشه؟ این که نیست. بله، اون علوم دیگر مثل پزشکی اینها زیر پوشش همین علوم ثلاثه است. برای اینکه اگر چون که فضل بود، یعنی زائد بود، یک کمال زائدی بود، دیگه حضرت نمی فرمود مردمی که فاقد اینا هستن زندگیشون همج است. خب پس هر علمی که در تأمین سعادت دنیایی یا اخروی مردم مؤثر است کتمانش حرام است، باید منتشر کند. منتها حالا ممکن است کسی منتشر بکند در مقابل عوض، عیب ندارد. مثل این که تعلیم واجب است ولی در مقابل عوض. یه وقت است کسی از تعلیم خودداری میکند، یه وقت است میگوید نه من این رو یاد میدهم در مقابل چیزی هم میگیرم، اون یه حساب دیگری است. اون در این واجبات نظامیه این طور است که گرفتن اجرت در مقابل او رواست مادامی که واجب عینی نباشد، اونم واجب عینی رایگان. نه اون بیان من کتم علما نافعا که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. خب پس اون محاوره‌ای که بین حسن و حجاج بود، خود اون شخص یعنی حسن از به این آیه کریمه استدلال کرد. منوش آیه کریمه اختصاصی به یهودی ها و مسیحا ندارد، چون که در جریان زهری و معاصرش اون روایتی که در روزهای اسبق نقل شده است اون هم به همین آیه وابسته است. جامع اینها هم اون حدیث شریفی است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فریقه نقل کردن من کتم علما نافعا کذا. مطلب دیگر آن است که این و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، این کار و همچنین آیه بعد، این اینها می توانند مصداق باشند برای ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. کتمان کردن علمای یهود، اون چی که مربوط به شناخت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، کتمان کردن اینها یه نحوه اذیتی است، چه این که فخر فروشی اونها برابر آیه بعدی هم یه نحوه اذیتی است که مسلمین این اذیت را تحمل میکنند و بر مسلمین تحمیل میشوند، این هم جز مصداق اذیت است. مطلب دیگران است که این که فرمود لتبینون نهو للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا، ناظر به آن است که یه وقت یه کسی لا مذهب است، دین را پشت سر میگذارد، یه وقت مذهب فروش است. این مشایخ سو نه تنها لا مذهبن بلکه مذهب فروشن. لا مذهبی از اون فن نبذوه و برای ظهورهم استفاده می شود، مذهب فروشی از این وشتر و بهی سمنن قدیلن استفاده می شود. در باری ادهی دارد که اینها آیات الهی را پشت سر گذاشتن، بی اعتنا هستن، عمل نمی کنن. خب اینها کاری به دین ندارن. این مشایخ سو نه تنها کاری به دین ندارن، عملاً این کتاب رو پشت سر گذاشتن، ولی از در فروش ایران نصب العین قرار دادن، این در دستشونه، این به عنوان یک وسیله ارتزاق در دستشونه، اینو پشت سر قرار ندادن. اینه که این کلمه وشتر و بهی جاش لازم هست، جاش خالی بود. اگر می فهمود فنبذوه وراء ظهورهم، این معنای اون دین فروشی را نمی فهمون. اما این وشتر و بهی مطلب جدید را به همراه دارد، یعنی اینها از در اعتقاد و عمل این کتاب را پشت سر گذاشتن، از در وسیله ارتزاق این کتاب در دستشونه و با این کتاب دارن ارتزاق میکنن. وشتر و بهی سمنن قلیل. مطلب بعدان است که اولین تعبیری که در قرآن کریم به حسب ترتیب فعلی از مسئله سمن به عنوان مشترا یاد شده است، همون آیه 41 سوره مبارکه بقره بود که فرمود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. اونجا نوع مفسرین حرفا خودشون رو زدن که چطور سمن شده مشترا. اونجا مرحوم امین الاسلام از فرا که از ادیبان بنامه است نقل میکند که اگر عوض و معوض هر دو متاع بود، مثل کسی کتابی میدهد پارچه میگیرد، میوهی میدهد به پارچه میگیرد، معامله جنس به جنس است. در این گونه از موارد این کلمه با هم روی مبی در میاد هم روی سمن، هم میتوان گفت اشتریت الصوب بالکسا، هم میتوان گفت اشتریت الکسا بالصوب، هم میشود این کلمه با روی مبی در بیاد هم میشود روی سمن، چون هر دو متاع هست. ولی اگر کنونچه در این خرید و فروش یکی متاع باشد، عهد العوضین متاع باشد و عوض دیگری نقد باشد، عهد النقدین باشد، یعنی درهم و دینار باشد، در اینجا معمولا کلمه با روی ثمن در میاد، نظیر به شرح و به ثمن بخص در راه معدوده. این یک سخن کلیست که از فرا نقل شده. منتها در آیاتی از این قبیل بلا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، اینها موندن که چطور این کلمه با روی مبی در آمده و ثمن شده مشترا. لذا ناچار شدن در اشترا دخل و تصرف کنن، بگن اشترا معنی استبدال است، که زمخشری این کار را کرد در کشاف. وقتی زمخشری دست به این کار زد، دیگران هم که در نکته های ادبی از او پیروی می کنن، اونا هم اشترا را به استبدال تفسیر کردن. درست است که در این گونه از موارد ممکن است اشترا معنی استبدال باشد و مانند آن، اما مصحح تعبیر می خواهد. مصحح تعبیر این است که لفظی که برای یک معناست، اگر در معنای دیگر به کار رفت، یک نکته‌ای باید در او ملحوظ باشه. ما اگر بگوییم اشترا به معنای استبدال است، یک نکته‌ای رو باید اینجا ارائه بدیم که چه نکته‌ای داشت که استبدال نفرمود اشترا فرمود. اگر در اینجا همان مشترا شد و در حقیقت ثمن ما بهر اشترا است نه مشترا، و در اینجا ثمن را مشترا یاد کرده است نه ما به اشترا، باید یک نکته ای ارائه بدیم. ظاهرا اونچه که در بحث دیروز گفته شد میتواند نکته این تعبیر باشد که اینها مسمن که میارزد از او اعراض کردن، اون را وسیله قرار دادن، که این بای وسیله و سبب روی آیات در آمد، لا تشترو به عهد الله، به آیات الله، یا بل کتاب ثمنن قلیلا، که این با روی عهد الله، آیات الله، کتاب الله در آمده، در حالی که نباید در بیاد. این با باید روی وسیله باشد نه روی هدف. یک شخصی که چیزی میخرد میگوید اشتری طول کتابه به دینار، این دینار وسیله است که این شخص به هدف برسد. ولی این دین فروشان کتاب الله را وسیله قرار دادن که به هدف برسن، ولی به هدف نرسیدن، اونم باز به وسیله رسیدن، به ثمن رسیدن نه به متاع. اینه که در این گونه از تعبیرات فمود لا تشترو به عهد الله ثمنن، یا لا تشترو به آیاتی ثمنن، یا اشترو بهی ثمنن قلیلا و مانند آن. خب این که فرمود لا تشترو به آیاتی ثمنن و اشترو بهی ثمنن قلیلا، اونگاه در پایانش اون نظر نهایی را اعلام کرد، فرمود به اسما یشترون، بلکه در حقیقت اینها خودشون رو فروختن طبق آیاتی که در بحث دیروز خونده شد که به اسما اشترو بهی انفسهم، این همان است که خسر انفسهم، خسرو انفسهم، یعنی خودشون رو فروختن. یه وقت هست یک کسی یک مقدار زیادی از دارایی خود را می فروشد، ولی یه مختصری هست که با اون مختصر می تواند بالاخره ترمیم بکند. این امید برگشت است. یه وقتی کل سرمایه را از دست می دهد، باید این هیچ راهی برای برگشت نیست. اینها که خیلی از رذایل اخلاقی را گرفتند و فضائل را از دست دادند، اما اون ریشه فطریشون همچنان محفوظ است، امید توبه اینها هست. اما اونا که خسر و انفسه هم دیگه هیچ راهی برای برگشت نیست، لذا به جایی میرسن که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به این حد میرسن، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. به اینجا میرسن. خب فبه اسمایش دارون. بعد در همین زمینه فرمود لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة النار عذاب ولهم عذاب اليم. همین سران ستم و همین یهودی ها و علمای سوء اونها یا علمای سوء در اسلام، اینها چند تا کار کردند. اولا با همین کارشون خیلی خوشحالن که کتمان کردن، اونچه که لازم بود نگفتن و با این کتمان متاع دنیا را خریدن و مانند، با این کار خوشحالن. و از طرف دیگر هم توقع ستایش دارن، کارهای خیلی که انجام ندادن برابر اون کارهای نکرده از اونا حمد و ستایشی به عمل بیاد. پس اونا اون سیئاتی را که انجام دادن بو خوشحالن، چون یهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، لذا خوشحالن. اون حسناتی را که انجام ندادن دلشون میخواهد در برابر اون کارهای خیری که انجام ندادن حمد و ستایش از اونا به عمل بیاد. این دوتا فهمود اینها از عذاب الهی فائز و رستگار نیستن. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اینا هیچ راهی برای نجات از عذاب ندارن. در بحث‌های قبل در ذیل کریمه فوز عظیم و امثال ذالک اشاره شد که گاهی سرزمین پرخطر را مفازه میگویند تفعلن، مثل اینکه لدیق را یعنی مار و عقرب گزیده را سلیم میگویند تفعلن. یتململو که تململ سلیم یعنی مار گزیده، عقرب گزیده و امثالو. یا اگر اعمای را بصیر نامیدن تفعل است و مانندو. بیابانهای پرهلاکت را میگویند مفازه، مفاوز یعنی بیابانهای پرخطر، منتها مفازه نامیدن تفعلن. علی حال فوز یعنی نجات و رستگاری. فمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یعنی با این خلافی که کردن خوشحالن. از طرف دیگرم و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اون کارهای خیلی که انجام ندادن انتظار تشکر و تقدیر دارن. این گروه حتما معذبن. اون چی که در تفسیر قیم المیزان از قلم سید الاستاذ رضوان الله علیه تنظیم شد این است که ظاهرا ایشون این لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا را بما اوتو خوندند و تفسیر کردند. البته روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه هم این معنا را تأیید می کند، یعنی اونها که به نعمتهای الهی که به اونها داده شد خوشحالند. بما اوتو یعنی بما انعم الله علیهم. در المیزان این چین آمده است ولا یفرح تحسبن الذین یفرحون بما انعم الله علیهم، این معلوم شد بما عطا و قرائت نکردن، بما اوتو قرائت کردند و تفسیر کردند. یا اگر قرائتشون بما عطا بود، نظر شریفشون در تفسیر بما اوتو بود. در قرآن کریم هر دو مطلب هست، یعنی یه عده کار بد کردن به این کار بد خوشحالن، عده دیگر از نعمتهای الهی سوء استفاده میکنند و خوشحالن. هر دو گروه کارهاشون در قرآن آمده. یه عده کسانی هستند که در جریان جنگ و جبهه و جهاد اهل تخلف بودن، نمی رفتن. وقتی پیامبر و همراهانشون حرکت می کردن، اینها در بهانه این که ما عذر داریم در همون مدینه می موندن. بعدم خوشحال بودن که در جنگ شرکت نکردن. آیه 81 سوره توبه این است که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. اینا که مخلفن، پشت سر در پشت جبهه مونده ام، اینا خوشحالن به قعودشون خلاف رسول الله، در خلاف و در خلف پیغمبر نشستن. به جای اینکه همراه پیغمبر پاشند و بروند، پشت سر پیغمبر نشستند. اینا قائدینن. این فضل الله المجاهدین علی القائدین، اینا جز قائدینن. خب و به این قعودشون هم خوشحالن. یه وقت است که قائد معذور است، اونها رو قرآن کریم استثناء فرمود. یه وقت هیچ عذری ندارد، رو بی ایمانی و بی اعتقادی نمی رود. اینجاست که آیه 81 سوره توبه اینها رو نکوهش میکند. مثلا فرح المخلفونه به چی فرح؟ به مقعدهم، ای به قعودهم خلاف رسول الله، یعنی پشتر پیغمبر. باید همراه پیغمبر میرفتن ولی موندند و نشستن، جز قائدینن. به این قعودم خوشحالن. این آیه برابر همان است که لایت یتحسبن الذین یفرحون بما اتوا. ولی در سوره مبارکه نحل دارد که عده‌ای به نعمتهای الهی خوشحالن، به دنیا خوشحالن. آیه 26 سوره رعد، نه سوره نحل، آیه 26 سوره رعد این است که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرهو بالحیات دنیا. این فرهو بالحیات دنیا در حقیقت فرهو به ما اوتوست، فرهو به ما انعم الله علیهم است که در المیزان تفسیر شده. فرهو بالحیات دنیا و مال حیات دنیا فی الاخرت لا متاع. شما کل دنیا را وقتی در قبال آخرت میسنجید میبینید یه بهره ضعیفی بیش نیست. نسبت به این گونه از فرح‌ها و نشاط‌ها ذات اقدس اله نهی کرد. فرمود ما همه اون چیزا که به شما میدهیم به عنوان امتحان است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مبادا خوشحال بشید. همون طوری که اون خلاف و اون قعود خلاف جای فرح و نشاط نیست، این ایتا و اتیان هم جای فرح و نشاط نیست. ما به عنوان امتحان به شما دادیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و اگر خواستید خوشحال بشوید، به اون نعمتهای دینی خوشحال بشوید. آن از اون مقدار را شارع مقدس و قرآن امضا کرده است که شهدا خوشحالن فرحین بما آتاهم الله. قرآن روی این فرح سهه گذاشته. فبفضل الله فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، روی این فرح سهه گذاشته. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله، روی این فرح سهه گذاشته، چون این فرح های دینی. اما اون چی که به دنیا برمیگردد اون را فرمود مذموم است، برای که جز امتحان چیز دیگر نیست. پس هر دو قسم نشاط آمده در قرآن کریم، بخشی از اونا هم در سوره مبارکه انعام آیه 44 هست که فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. ما برای اینکه اینها را به راه راست هدایت کنیم یک مقدار اینها را در فشار قرار دادیم، بلکه اینها با تضرع و ناله و لابه به طرف حق برگردند. دیدیم اینها قدر این فشار را ندانستند، وقت این فشار را برداشتیم، تمام درهای رحمت و نعمت را بر اونها باز کردیم تا اینها غرق نعمت شدن، دفعتا ما اینها در اون نعمت گرفتیم. فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. خب پس معلوم می شود که فرح هم به ما عطا در قرآن آمده هم به ما اوتوا. به ما عطا آمده نظیر فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا به ما اوتوا آمده نظیر همین آیه 44 سوره انعام، ولی قرائت معروف در همین آیه محل بحث عطا هست نه اوتو، یعنی لا تحسبن الذین فرحوا بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و مناسب هم همین اتوا هست نه اوتو، برای اینکه الان سخن در تکاثر متکاثران و زرندوزان نیست، سخن در سوء تدبیر علمای اهل کتاب و قرآن است. اونایی که اهل تبیین نیستن و مبتلا به کتمان حقند، سخن این است که به این کار بد هم خوشحالن، خیلی خود را موفق میبینن که این احکام را بر مردم نگفتن مثلا یا عوضی گفتن، لذا عطا هم قرائت مشهور است هم مناسب با آیات قبل. پس لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، بعد تاکیدا فرمود فلا تحسبنهم، هرگز خیال نکن که اینها از عذاب الهی نجات پیدا میکنن، بلکه ولهم عذاب الیم. الحمد لله رب العالمین.